أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وارد بحث حمل مطلق بر مقید شد. بحث حمل مطلق بر مقید گفتیم که ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول مطلقیه که لوح زب نحو صرف الوجود، یک شخص و یا به تعبیر میرزا نائینی اول الوجودات مراده. مطلق مقام دوم مطلقی که به نحو صرف الوجود نیست، به نحو مطلق الوجوده، که مثلا فرض بفرمایید مطلقی که افراد متعدد و مختلف داره در آن واحد و باید حکم تمام این افراد بره در آن واحد. اما توی مطلق صرف الوجود یک فرد، مثلا نماز یک فرد شما کار داریم، اول الوجودات صرف الوجود به قول میرزا نائینی. به تعبیری گفتیم مطلق به نحو صرف الوجود میشه مطلق چی؟ بدلی. مطلق به نحو مطلق الوجود مطلق چیه؟ که مفهوم شمولی داره. این دو تا مقام رو داریم بحث میکنیم که ببینیم آیا وقتی که یک مطلق اومد و یک مقیدی اومد باید حمل مطلق بر مقید بکنیم یا نباید این کار رو بکنیم. تکلیف ما چیه؟ مواردش هم زیاد پیش میاد تو فقه. مطلق مقام اولمون رو وارد شدیم. در مقام اول که به نحو صرف الوجود بودش، تو اینجا گفتیم که مقید بده دو نحوه، یا مخالف با اون مطلقه یا مقید موافق با مطلقه. اگر مخالف با مطلق بوده باشه که هیچ شبهه‌ای نداریم در این که مطلق باید تقیید بخوره. اعتق رقبه لا تقتق رقبتن کافره، مسلمون اعتق رقبه باید تقیید بخوره. یک مقیدی اومده براش در ضمن این جمله مقید ما که اون رو تقیید میزنه دیگه، این هیچ شبهه‌ای نیست. انما الکلام در این که مقید موافق با مطلق باشه. اعتق رقبه دوباره اعتق لا تعتق دیگه نیست، نم باز مثلا اون اعتقه، اعتق رقبتم مؤمنه، فقط یه قید مؤمنه اضافه شده. اینجا ما چی کار بکنیم؟ بگیم ما یه تکلیف داریم و اونم اتق رقبه مؤمنه است، یعنی که بگیم تکلیف ما اتق رقبه است، بهتره که این رقبه‌ای که میخواید آزادش کنید مؤمنه باشه، حمله بر افضل الافراد بکنیم. برحال یه خلاف ظاهری بعد ما مرتکب بشیم. یا خلاف ظاهر ما چیه؟ یا خلاف ظاهر ما اینه که از ظهور اطلاقی بعد دست برداریم، یا اینکه ظهور اطلاقی میذاریم سر جای خودش بوده باشه، میریم سراغ جمله تقیید کنن مقید. تو جمله مقید بگیم اینجا که امر شده به رقبه مؤمنه، این مربوط به افضل الافراد بوده، در وجوب او رفعیت، از وجوب او رفعیت میکنیم، در ظهور او در وجوب رفعیت میکنیم، منو بر استحباب میکنیم. هر دو تصرف در ظهوره، هر دو تصرف در ظهوره، اون یه نوع تصرف در ظهور، این یه نوع تصرف در ظهور. خب الان ما باید ببینیم تکلیف چیه. گفتن اگر بدونیم که حکم یکیه، مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، چون ظهور مطلق، جمله مطلق اعتق رقبه در اون اطلاق چه نوع ظهوری بود؟ گفتن ظهور تنجیزیه، تعلیقیه. مطلق همیشه ظهورش تعلیقیه، اما ظهور اون مقید اعتق رقبتن مؤمنه در اون مقید خودش که قید خورده، این میشه تنجیزی. ظهور تنجیزی میاد اون ظهور تعلیقی رو چکار میکنه؟ جلوشو میگیره. اطلاق همیشه تعلیقی، اطلاق میگه اگر قید مقابل من نیاد من دلالت بر اطلاق میکنم، تعلیق داره. چرا؟ میگه آقا اگر قیدی بیاد مقابل من دیگه دست برم داره بر اطلاق خودم. اما توی اعتق رقبت مؤمنه اینجا مقیده، اینجا دیگه ظهور تعلیقی نیست، ظهورش تنجیزیه در قید مؤمنه. اون تعلیقی بود به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مطلق همیشه میگه من اگر قیدی مقابلم بیاد ظهور اطلاقی خودم از دست میدم. اینجا ظهور تنجیزی بود. پس وقتی که به ظهور تعلیقی و تنجیزی مسئله حل میشه، دیگه ما نوبت به این نمیرسه که بیایم توی اون جمله مقیدمون بیایم بگیم آقا ظهور در وجود نداره. اونجا دیگه باید از اصل ظهور رفعیت کنیم. اینجا ما از اصل ظهور رفعیت نکردیم به اون معنا، تعلیقی بود، خودش تعلیقی بود. ببینید خودش تعلیقی بود، سست بود. مقید اومد فوری تعلیق خورد، هم شد مطلق بر مقید. اما اگر بخوایم بیایم سراغ مقید بگیم آقا از ظهور در وجوب رفعیت کرد، این بعد از اصل یکی از ظهورات چیه؟ از یک ظهور تنجیزی بعد رفعیت کرد. از ظهور تنجیزی نمیگیم رفعیت بشه، از اون ظهور تعلیقی رفعیت میشه. این وجه اینجا بود. رسیدیم به این که ما احتمال بدیم که در خارج حکم متعدد باشه. اینجا چیکار کنیم؟ یعنی اعتق رقبه اومده، اعتق رقبتا مؤمنه اومده، ما یقین نداریم اینا دوتا حکمن، اما احتمالش رو میدیم، احتمال میدیم دوتا حکم شرعی مستقل باشه. اینجا تکلیف چیه؟ احتمال داریم میدیم، علمم نداریم. اینجا قضیه چیه؟ چجوری باید حل بشه؟ این دوتا تکلیف من هیچ وقت کاری به هم دیگه ندارن. اون یه تکلیفه برای خودش یه امتثال داره، این یه تکلیفه برای خودش یه امتثال داره. اگر یقین داشتیم مسئله متفاوت میشد، میگفتیم آقا یقین داریم، شارع دوتا دستور به ما داده. بعد تازه باز یه بحث دیگه ای پیش میومد. گاهی وقتا دوتا تکلیف با هم میرسه، یه تکلیف میاد چیکار میکنه؟ امتثال میشه تکلیف اون یکی، هم تا یه حدودی میبینید اه اونم مصداق برای اونم هست، اونم درست شد. مثلا فرض مثالش عرض کنم، مثل مثالی که تو جواهر میزنن، آقای بهجت هم زیاد اینو میفرمودن. فرض کنید که نماز غفیله میخواید بخونید، بعد نماز مغرب میفرمودن شما به نیت نافله بخونید، صورتاً به صورت غفیله بخونید، که از جواهرم نماز بله؟ بله بله. شما نماز غفیله میخونید، صورتاً نیت میکنید نماز نافله مغرب، هم نافله مغرب برای شما حساب میشه، هم چی؟ هم نماز غفیله حساب میشه. دو تاش اونم شما انجام دادید، با یک نماز هر دو رو انجام دادید. یه روزی گفتن روزه گرفتن در این روز مستحبه، فضائلی داره، فضیلتهایی داره، سمنه یک نتو دار. شما چی کار میکنید؟ شما میاید در این روز یه روزه قضا رو میگیرید، هم تکلیف وجوبتون انجام میدید، هم تکلیف استحبابتون انجام میدید. اینا یه چیزی که تو باب غسل هم که میگفتیم تو بحث تعدد اسباب و تعدد مسببات و اینا، اونجا بحثش مفصل بود. بحثی که الان هستش اینه، ما الان احتمال میدیم اینا دوتا حکم باشد، یقین به این که اینا دوتا حکم نداریم، احتمال شده احتمال میدیم. یک حکم اعتق رقبه، یک حکم اعتق رقبت هم مؤمنه. اینجا ما چیکار کنیم؟ وقتی که داریم احتمال میدیم چیکار کنیم؟ پنج تا احتمال الان توی مسئله پیش میاد. احتمال اول این که ما بیان با این که احتمال میدیم دو تا حکم بوده باشن، بیایم بگیم این مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. این وجه اول که برسیم ببینیم این وجه تمام هست یا نه. دلیلمون هم همونیه که قبلا گفته شد، ظهور تعلیقی و تنجیزی، که حالا بعد آخر کار تقریرش میکنیم. این احتمال اول. من پنج تا احتمال اول تو ذهنتون بیارید، پنج تا احتمالو بگم تا برسیم به این که ببینیم کدوم احتمال درسته. احتمال دوم، اون وجه دومی که میگفتیم حمل مقید بر افضل الافراد، این هم میشه احتمال دوم. همیشه ما میتونیم این احتمال رو بدیم، مقید افضل الافراد بوده، احتمال هم میدیم دوتا حکم باشه، اما اگر حمل بر افضل الافراد کردیم دیگه دوتا حکم نیست، اگر حمل مطلق بر مقید کردیم دیگه دوتا حکم نیست. یعنی احتمالش رو میدادیم دوتا حکم باشه، اما یک استظهاری بکنیم که یه حکمه. حالا تو این یه حکم یا حمل مطلق بر مقید کردیم یا مقید هم کردیم بر افضل الافراد. این هم یه حمل دیگه. احتمال دوم رو این اعلام قبول ندارن. چرا؟ اگر ما بیایم حمل مقید بر افضل الافراد بکنیم، معناش این میشه که ظهور تعلیقی رو ما چکار کردیم؟ اومدیم مقدم کردیم بر ظهور تنجیزی. که توضیحش الان عرض کردم، این ظهور تعلیقی اومده اخذ شده، یعنی اعتق رقبه که ظهور تعلیقی داشت این اخذ شده، ظهور تنجیزی، ظهور تنجیزی رها شده، حمله بعد افضل الافراد شده، اخذ به ظهور تعلیقی در حالی که مقابلش قرینه است، مطلق اومدیم گرفتیم در حالی که قرینه مقابلش بوده، قرینه شو نگرفتیم، قیدش اخذ نکردیم. خب این رو قاعده نیست، باب مطلق و مقید داره به ما چی میگه؟ میگه اگر قرینه مقدمات حکمت به ما چی میگفت؟ میگفت اگر یه مطلق اومد یه قرینه مقابلش اومد، اون قرینه باید چکار کنه؟ این مطلق رو تقییدش بزنه. پس این که ما حمله بر این امر بکنیم که مقید افضل الافراده، این تمام نیست. علایه ها چه یه حکم باشه چه دو حکم باشه، هر در هر دو وجه این کار کار درستی نیست. اما حرف اول رو فعلا نگه داشتم، قول اول یعنی حمل مطلق بکنیم بر مقید، اینو بعدا میرسیم ببینیم این تمام میشه یا نه. سراغ بچه بله بعد داشتیم اونجا. ببینید اونجا ما مردد در این امر نبودیم، الان فعلا ما میخواییم جمع بین اینها بکنیم. بعضی از جاها هستش که ما میبینیم حمل مطلق بر مقید نمیشه. یادتون بوده باشه یه تعبیری از کتاب الصلات و شخبت و کریم نقل میکردیم، گفتیم حتی تو بحث عام مخاص، تو بحث عام مخاص هم همینجوره، تو مطلق و مقید هم همینه. بعضی جاها گفتن این مطلق حمله بر مقید نمیشه. چرا؟ یادتون باشه ما گفتیم این مطلقات، مثلا یه تو بحث صلات و مسافر هم یه بار این بحث شد، 17 تا مطلق توی بحثی داشتیم، بعد توی یه روایت تقلید زده بود. میشه 17 تا مطلق و با یه روایتی که تقلید زده همه رو تقلیدش بزنیم؟ بعدم مورد تقلید اگر یه موردی بود جزئی بود، محل اطلاع خیلی نبود، میگفتیم ائمه علیهم السلام همش مطلقات رو دارن بیان میکنن برای مردم، این موردی که تقیید خورده یه مورد جزئی بوده، برای یه شخصی مورد اطلاع بود، از ذات اون این مورد تقیید رو فرمودن. اما یه مورد تقییدی بسیار مورد اطلاع باشه، حضرت هی مطلقش رو بفرمان، مقیدش نفرمان، یعنی مطلق رو در مقام عمل به افراد بگن تو باب صلات و هیچ وجهی هم نداره. مثلا حالا نماز شکسته و نماز تموم تو اون باب بود، وجهی هم نداره. وقتی اینجا شما نمیتونید مطلق همه بر مقید بکنید، مقید چیه؟ میگن مقید بعد از زمانی که شما مکلفین باید عمل میکردید، تو یکی از روایات این وسط رسیده. خب یعنی تمام این مخاطبین همه چیه به اشتباه میفتن، مورد مورد نادر و مورد کم و قلیل نبوده مورد تقلید، که بگیم آقا یه توجیه کنیم، بگیم آقا این موردی بوده که مورد ابتلا همه نبوده که حضرت برای همین این مطلقات رو میفرمودن. نه میبینیم مورد مورد ابتلا همه است، حضرت همش مطلق رو میفرمودن، مردم به اون صورت مقیدش نیاز داشتن، نمیفرمودن، مردم به اون مطلق عمل میکردن. یه دفعه بعد مثلا فرض بفهمه که امام رضا علیه السلام یه سامنه کم یه در روایتیشون یک تقلیدی رسید، وقت اینجا چه میشه سامنه کم؟ نمیتونید شما این مورد رو بگید حمله مطلق بر مقید، اینا موارد خاصه است، این مورد موارد خاصه است که تو فقه الان ما داریم قاعده عمومی شما مطرح میکنیم، یعنی همچه خصوصیتی نیست در این وسط. پس ببینید ما الان با فرض این که مورد مورد خاص و قرینه‌ای در کار نیست داریم این حرف رو میزنیم، حمله مطلق بر مقید، ولی گاهی وقتا قرینه داریم باید مجبوریم حملش کنیم بر افضل الافراد، چاره نداریم، مورد قرینه است و الا لازم میاد که ائمه علیهم السلام شما برید ازشون سوالی بپرسید و مورد ابتلاعتون هم باشه مقید، مقید رو بتون نفرمان، نمیشه، اونم نه یه بار نه دو بار نه سه بار، نمیشه. پس این مورد ما الان فرض ما تو مورد کلی مسئله است، مطلقی باشه مقیدی بوده باشه، حمل بر افضل افراد صرف نظر کردن از ظهور چیه؟ تنجیزی و اخذ به ظهور تعلیقی است، این کار درست نیست. ظهور تعلیقی مطلق وقتی که مقابلش یه قرینه و قیدی بود، باید قید رو اخذ بکنی، بگی این اطلاق نداره دیگه، از اطلاقش رفعیت بکنی، چون ظهور مطلق در اطلاق تعلیقیه، به خاطر مقدمات حکمت اگر محقق بود این باید رفعیت بشه. احتمال سوم که گفتیم هر دو، احتمال سوم اینه هر دو وجود بگیم دارن، اما من قبیل واجب فی واجب آخر. مثل چی؟ مثال زدیم اینجا، مثل جایی که امر میکنه شارع به غسل، بعد دوباره امر میکنه که میت رو که غسل میدی با ماء کافور سد و ماء مطلق به این ترتیب غسل بده. اینم یک تکلیف دوم، یعنی تکلیف در ضمن تکلیف دوم. مثلا تو مستحبات هم زیاد پیدا میکنید، شارع مثلا امر استحبابی میکنه، میگه نماز وتر رو بخون، بعد دوباره امر میکنه در نماز وتر در قنوتش چنین بکن چنین بکن، در سورش مثلا چنین بخون چنین بخون. این امر، امر دومه در ضمن امر اول، واجبی است در ضمن واجبی دیگه، اونجا مستحبی است در ضمن مستحب دیگه. حالا تو بحث مستحبش ندید، میریم تو خود واجب. تو مورد واجب امر به غسل، امر به این که این غسل با آب سدر باشه، با آب کافور باشه. ایشون میگن که لعل این از این قبیله، یعنی یک امر داریم، این احتمال تو ذهن ما میاد، یک امر داریم به اتق رقبه، امر دوم به این که رقبه ای که آزاد میکنید رقبه مؤمن بوده باشه، میشه امر دوم، وجوب دوم. اینم یه احتماله، دو تا وجوب بوده باشد، وجوب اول و اتق رقبه به نوع اطلاقی، وجوب دوم این رقبه ای که دارید آزادش میکنید یک رقبه مؤمن باشه. ببینید اینجا هم تو ذهن این شخصی که این احتمال رو داده اینه که کندم یه تکلیف داریم، این تکلیف در ضمن اون یکی تکلیفه، یعنی در حقیقت یه تکلیف داشتیم، تکلیف دومی که اومده باز برای تبیین تکلیف اوله، ولو تکلیف اون تکلیف مستقل است، تکلیف دیگه نیست، تکلیف در ضمن تکلیف آخره، وجوبی است در ضمن وجوب اول. پس دو تا وجوب هست، اما وجوب در ضمن وجوب اوله، دو تا تکلیف در ضمن تکلیفه. این جوابش اینه، معنای این حرف اینه که تکلیف دوم در حقیقت تکلیف نیست، امر ارشادیه. اون عواملی که می اومده اجزاء رو تبیین میکرد، شرایط رو تبیین میکرد در یک واجب، اینو خیلی دقت کنید، امری که وارد میشد اجزاء و شرایط رو تبیین میکرد، این چه نوع امری بود؟ ارشادی بود، بیان اجزاء و شرایط میشه عوامر ارشادیه، امر مولوی نبود، این میشه خلاف ظاهر ما. ما فرضمون اینه اعتق رقبه، اعتق رقبتم مؤمنه، این اعتق رقبتم مؤمنه امر مولویه، حسب ظاهرش امر مولویه، این خلاف ظاهر اینجور بیم انجام بدیم، یعنی از یک ظهور تکلیف در مولویت باید رفعیت کنیم، خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم. پس اینم خلاف ظاهره، فعلا به طرف این قولم نمیتونیم بریم، بعد بگردیم یه قولی رو پیدا کنیم که خلاف ظاهرش کمتر باشه. اینجا الان یه خلاف ظاهر قوی باید مرتکب بشیم، حمل بکنیم بر ارشادیت، اینم نشد، بریم سراغ احتمال بعدی. بله،
اگر ارشادی شد باید رفعیت کنیم در مقابل مطلق، این از مقید رفعیت کنیم در مقابل مطلق.
ببینید اینجا وقتی که ارشادی شد اون مطلق باید به نحو مقید عمل بشه، مثل اینه که حمل مطلق بر مقید کردید، اما به چه نحو اومدید بیان کردید؟ به صورت تکلیف. بعد میگید الان به صورت تکلیف فایده نداره، این امر مولوی نیست، این میشه امر ارشادی، از ظهور در مولویتش باید رفعیت کنید، بگید این ارشاد بوده به اینکه خصوصیت اون رقبه رو بیان کنه، که شرط است که اون رقبه‌ای که شما باید اتقش بکنید اون رقبه مؤمنه باشه، میشه ارشاد به شرطیت ایمان اون رقبه. لذا اگر شما اتق رقبه‌ای بکنید که کافر بوده باشه، میگید شرط رو انجام ندید. جمله دوم که حسب ظاهر تکلیف بود، امری بود ارشادی به چی؟ به شرطیت ایمان در رقبه آزاد شده،
عمل رو انجام بده بدون شرط،
که انجام نداده بعد شرط انجام نداده بشه باطله، دوباره بعد بره یک رقبه دیگه بکنه.
به نظر میاد این قاعده اینه، بگیم بچه سوم یعنی که تقریبا تقیید میکنه در
مقام محمد
باید این مؤمنه رو آزاد
کنه. ببینید تقییدش به لسان حمل مطلق بر مقید دیگه فقط نیست، به لسان چیه؟ به لسان اینی که امر دوم حمل بر ارشاد به شرطیت بشه و ازشن لقمه رو یه مقدار دورش کردن، همون حرف حمل مطلق بر مقید رو زدن اما یه مقدار لقمه رو دور سرشون پیچوندن گذاشتن تو دهنشون، به جای اینکه بگن حمل مطلق بر مقید اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا این یه تکلیف دومه. وای چه تکلیف دوم؟ بعد میگن تکلیف دومش حمله بر ارشادیت میشه. خب حمله بر ارشادیت میشه، ببینید راه هم جایی دارن میپیچونن. وا دو واجب است، واجبی در ضمن واجب آخر. میگیم واجبی که در ضمن واجب آخر بود چیه؟ نمیشه که واجب باشه به عنوان مولوی که. ببینید تعبیر قد چجوری ذهنشون چرخده، همون حمله مطلق بر مقید رو میخواستن بگن اما لقمه رو دور سرشون پیچیدن، گفتن آقا واجبی در ضمن واجب آخر. گفت خب دو تا تکلیف شد. خب تکلیف دوم میتونه مولوی باشه که واجب باشه، دیدیم نمیتونه باشه، بعد ارشادی باشه، درسته؟ نه، برای اینکه اون نظری که اونو میخوان تأمین بشه تکلیف دومه، تازه بعد چی بشه؟ ظاهرش تکلیف باشه باطنش ارشادی باشه، پس تکلیف نیست دیگه، پس نظر همون متهم مطلق بر مقید از همون هر قول اولو میگفتید راحتمون میکردید، اسمشو گذاشتید تکلیف. بعد در ضمن تکلیف آخر ما رسیدیم دیدیم نمیشه، باید تکلیفی که در ضمن تکلیف آخر بوده باشه ارشاد به شرطیت بوده باشه، ارشاد به شرطیت بوده باشه، خلاف ظاهر مرتکب بشیم بعد هم حمل مطلق بر مقید میشه. خب از همه اول بگید آقا این مطلق حمل بر مقید میشه، همونی که تو قول اول گفتیم. چرا؟ اون ظهورش تعلیقی، این ظهورش تنجیزی، نه اینکه بیاید دومیه رو اول بگید تکلیفه بعد بفهمیم واقعا تکلیف نبوده، ارشاد به جزئیت بوده، بعدم نتیجهش قبول بشه، یعنی بشه ایمان شرط برای رقبه‌ای که آزاد میشه، آخر هم حمل مطلق بر مقید شد. ببینید خلاف ظاهر مرتکب شد خیلی قوی، بعدم آخر همون نتیجه یه گرفتیش که ما با یه خلاف ظاهر خیلی کم انجام میخواستیم بدیم، قول اول حمل مطلق بر مقید، پس این قولم فایده نداره، این سومی هم به درد نمیخوره. وقت نتیجه چی میشه؟ این تکلیف دوم میشه ارشاد، تکلیفی که نمیشه دیگه، بعد از اون وجوبش رفعیت بکنه وجوب مولوی دیگه نیست، این میشه ارشاد به جزئیت یا شرطیت، درسته؟ حالا تو مورد ما میشه شرطیت، میشه ارشاد به شرطیت ایمان در اون رقبه، میشه خلاف ظاهر، یعنی همون حرف هم مطلق بر مقید خواستید بگید اما چرا اسمشو گذاشتید دوتا وجوب، آخر اسمشو گذاشتید دوتا وجوب، اما وقتی که برگشت به این که ارشاد به شرطیت بوده باشه وجوب دیگه نیست، وجوب در ضمن وجوب آخر نیست، این هم حمل مطلق بر مقیده، قشنگ بیان نکرده بوده سامنه دیگه، این هم از این مورد. ببینید حکم به ارشادی، نه فقط ارشاد به حکم عقل هم نیست، ببینید ارشاد به شرطیت هم از همین قبیله، گاهی شارع، ببینید حکم عقل، خب همین، ببینید میگم همیشه ارشاد به حکم عقل نیست، گاهی وقتا شارع یه حکمی رو میاره ارشاد داره میکنه به ما، مثلا به جزئیت یک شیئی، ببینید جزئیت رو داره بهمون یاد میده تو واجبات شرعی ها، نه مولوی نمیشه دیگه ارشاد. ببینید مثلا تو تمام عوامه تو بحث اقل و اکثر ارتباطی بودا، تو اون بحث هم این مفصل صحبت میشه میاد انشاءالله. ببینید وقتی شارع یک تکلیفی مثل صلات رو بیان کرد، بعد هر وقت امر کرد به سجود، امر کرد به جزئیات، اینا ارشاد به جزئیته، یه امر مستقل دیگه نیست، ببینید اون وجوبش میشه وجوب ضمنی دیگه، واجبه وجوب ضمنیش میشه ارشاد به چی؟ به جزئیات، یعنی این وجوب ضمنیش از کجا گرفته شده؟ از امر دوم گرفته نشده، از اون امر اولی گرفته شده، اون تکلیف به اصل صلات ضمنا تکلیف به وجوب سجده هم داشته، پس وجوب ضمنی رو داره، درست؟ حالا این امری که اومد رو سجده ارشاد داره میکنه به شما که آقا جزئیات داره، امر به مثلا جلسه استراحت ارشاد داره میکنه که این جلسه استراحت جزء صلاته، بعضی وقتا هم امر میکنه به شرط، میخواد به ما ارشاد بکنه که این شرط چیه؟ شرط صلاته، این امر شرط صلاته، ارشادی میشه، نه فقط به حکم عقل، اونم هست گاهی وقتا، اما اینجا هم ارشاد به چیه؟ به اون ماهیت مخترعه شارعه که این جزء دارد، این شرط را دارد. این ارشاد از این بابه. پس این احتمال ما نمیتونیم بدیم. یه احتمال چهارم و پنجم باقی میمونه. احتمال چهارم اینه که بگیم دو تا واجب مستقلن، یکی واجب در ضمن واجب دیگه نیست، چون به مشکل برخوردیم. بگیم دو تا واجب مستقلن، حکم به مطلق عند اتیان المقید، این حکم چی میشه؟ ثابت میشه. دو تا واجب مستقل بودن، شارع اول یه واجب، اینم یه احتماله. ببینید از اینجا به بعد دیگه انگار یه تکلیف نیست، دو تا تکلیف. تو اون سه تا احتمال اول یه تکلیف بود، یا هم مطلق بر مقید میکردیم، یا مقید افضل الافراد، یا هم گفتیم واجبی فی ضمن واجب آخر که ارشاد به جزئیت شد به همون حمل مطلق بر مقید برگشت. حالا میخوایم بگیم دو تا واجب مستقلن، منتها یکی رو انجام میدی اون یکی هم ثابت میشه. یسقط الحکم بالمطلق عند اتیان المقید، یعنی مثل همون مسئله غسل، مثلا فرض کنید که یه دفعه میبینید یه غسلی و شاره به گردن ما گذاشته، مثلا تکلیفی گذاشته، بعد حالا یه دفعه یک نحو خاصه ایش هم اومد بر شما واجب کرد. مطلق رو که شما فرض کنید واجب شده رو دوشتون، کاری به اون وجوب مقیده نداره، اینا دوتا واجب کاملا مستقلن، اما یکیشون اتق رقبه است، یکیش اتق رقبه مؤمنه. شما دو تا تکلیف دارید، مثلا یکیش اصلا علتش این بوده یک کاری انجام دادید اتق رقبه به دوشتون اومده، یک کار دیگه ای انجام دادید اتق رقبه مؤمنه به دوشتون اومده. بعد شما میگید آقا من یک اتق رقبه مؤمنه میکنم، دو تاش انجام میشه، اتق رقبه هم کردم دیگه، اتق رقبه مؤمنه کردم، اتق رقبه هم کردم، دو تاش ساقط میشه. شبیه همون مورد نماز و قفیل و اینا، اون یه خاصیتی داره گفتن نماز قفیله بخونی، اون یه خاصیتی داره گفتن که نماز نافله مغرب بخونی، دو تاش ساقط میشه. شما اونجا فقط استحباب بود، تو استحباب این باب هست، اینجا داره میگه واجب مستقل، دو تا واجب مستقل بوده باشه، بعد شما اون مقیده رو که انجام بدید اون مطلقه ثابت بشه. اینجا اشکال کردن، گفتن که اگر اینجور بود باشه که حکم به مطلق عند اتیان مقید به اصطلاح ثابت بشه، این چه فایده داره حکم به مطلق؟ اینجا شما که آخر بعد اتیان به مقید بکنید، اتیان به مقید لازم است علایال و مجزی از اون مطلقه هست، چه خاصیتی داره که این حکم به مطلق بیاد؟ حکم مطلق اینجا یک لغویتی درش هست. ببینید حکم به مطلق، شارع حکم مطلق بکنه، حکم مقید هم بکنه، به عنوان واجب مستقل، به عنوان واجب مستقل امر بکنه، اما شما آخر وقتی شما تکلیف رو کامل انجام دادید که اون مقید انجام بدید، خب وقتی شما مقید انجام دادید هر دو ثابت شده دیگه، همین تکلیف همون تکلیف، اما اگر مقید انجام ندید مطلق رو انجام بدید، باز تکلیف یه تکلیف دوش شماست. پس این تکلیف به مطلق رو شارع بیاره، بعد این تکلیف به مطلق آخر شما باید مقید انجام بدید، با یه فرد مقید رو که انجام دادید تکلیف به اتق رقبه مؤمنه که کردید، تکلیف مطلق هم برداشته میشه. این فایده در تکلیف به مطلق دیگه نبود، آخر شما باید رقبه مؤمنه رو اتقش بکنید. این لغویتی لازم میاد. این البته من بعد یه حرفی در این زمینه عرض میکنم، یه توجیهی داریم که ما بگیم لغویت هم نشه. بله خب چی؟ پس چرا امر مطلق بکنید؟ پس همون امر مقید رو بکنید، شارع اینجا به همون امر مقید رو بکنه، دیگه امر به مطلق دیگه نیازی نیست بکنه. میدونم دو تا تکلیف مستقله، دو تا تکلیف مستقل اگر لازمن الزامن شما باید اون مقیده رو انجام بدید، اتق رقبه انجام بدید، حالا چرا شارع باید بگه اتق رقبه؟ بلیشی بگه اتق رقبه آخر که شما باید با مقیده رو انجام بدید، پس فقط یه بار بگه اتق رقبه تا مؤمنه، دو بار نگرده. ببینید اینو من فقط یه نکته بعد براتون عرض میکنم، تو بعضی از موارد جزئیتا گاهی وقتا قابل تصویر هست این احتمال، این حالا من تو جزوه ننوشتم، تو ذهنتون بوده باشه، تو بعضی از موارد قابل تصویر هست، مثل مثالی که الان بهش اشاره کردم، ممکنه شخصی، ما خیلی بعیده اما احتمالش فقط بخواد تو ذهنتون بوده باشه، تو صورت عادی همینه که لغویت به نظر میاد. خب اگه آخر من باید رقبه مؤمن رو انجام بدم، خب شاره یه بار میفهمم در تق رقبت هم مؤمنن. ببینید یک تصویری داره که الان اشاره کردم، مثلا فرض کنید که من یک فعلی انجام دادم که این فعل اختصاصش اینه که یک اتق رقبه ای بشه، یه فعل دیگه ای انجام دادم که اختصاصش اینه که اتق رقبه مؤمنه ای بشه، و شارع تو اینجا با اتق رقبه مؤمنه چیکار بکنه؟ بگه اون تکلیف رقبه هم شما انجام دادی. خیلی بعیده، چون تو موارد تعدد کفاره، ببینید این الان مثالش عرض میکنم، اگر شما اتق رقبه خالی میکردید تکلیف اولتون ثابت بود، تکلیف دومو فقط عمل نکرده بودید، یه دونه معصیت کرده بودید. اما اگر اتق رقبه مؤمنه کرده بودید هر دو تا تکلیف ثابت میشد. اما مصداقا یه همچیزی پیش نمیاد. چرا؟ چون تو موارد کفاره هم اون جایی که شارع بیاد بگه آقا اتق رقبه ای بکنید، بعد یه مورد دوم کاری انجام بدید، بگه کفارش اینه که اتق رقبه مؤمنه بکنید، تو اینجور موارد شارع راضی به یه اتق نمیشه. شارع راضی به یه اتق نمیشه. چرا؟ میگه اون اتق مال اون سببه، اگر سبب دوتا باشه. اینجا شارع راضی به خلاصه این که این اسباب با هم تداخل بکنن یا تداخل مسببات، تداخل مسببات راضی نمیشه که یه عتق شما انجام میدی بی کفایت تو کارم شد، یه انجام. این به نظر همون اشکال لغویت سر جاش هست، جز یه مورد نادری بتونید تصویر بکنید، اما مصداق فقهی ما نداریم. پس این احتمال هم بذاریم کنار، احتمال آخر رو بگیم بفرم. ببینید دو تا تکلیف کامل مستقلن، بعد مطلق و مقید بکنید، اون از بحث ما خارج میشه. یعنی مطلق مقید، عتق عتق رقبه، اونجا وضوء و غسل هست، دو تا ماهیت کاملا مجزا. اگر بله اینا اصل ندارم، درسته. ببینید این فرضش تو اینه دو تا تکلیف مستقل اگر از دو تا سبب نشأت گرفته بود، شارع وقتی که رقبه مؤمنه رم شما ادخ میکردی در ازای کفاره اول، کفاره دومی، اون کفاره اولی اون گفت ثابت نشده، اعتق رقبه سببش جداست. اگر تکلیف مستقل باشه سببش جداست. میگم عرض میکنم این مورد رو ما داریم، اما این عرض کردم پیش نمیاد چون سبباش جداست، تکلیف مستقل سبب جدا میخواد. و الا لغوه، اگر سبب مستقل داشته باشم شارع شما برید اتق رقبه بکنید به خاطر کفاره کار دومتون، شارع میگه اون کفاره کار اولتون سر جاش هست، اونجا تکلیف سر جای خودش هست، چون دو تا سبب جدا داشته، راضی به تداخل مسببات نمیشه که بگی بقا من یه دونه یه گوسفند سر میبرم هم برای این کارم هم برای اون کارم، نمیشه اینجوری. پس که تو مثلا طرف مکه رفته یه دو تا از محرمات احرام انجام داده، میگه یه گوسفند میکشم، هم اونجا گفته شارو گوسفند بکش، اینجا هم گفته گوسفند بکش، یه دونه میکشم، نه تعدد میخواد اینجوری. بله ببینید این بحث مطلق و مقید رو داریم میکنیم ما، نه تعدد اسبابی که باشه. ببینید اونجا همش وضوعه، ببینید وضوع مطلق مقید، یعنی یکیش عتق باشه یکیش عتق رقبه مؤمنه باشه، تک اینجوری باید بسنجیم. این مثالی که شما میزنید همش مثل عتق، مثل دوتا عتق، دوتا عتق نه، یکیش عتق باشه یکیش عتق رقبه مؤمنه، اینجور داریم تک به عنوان تکلیف مستقل. اونا قضیه وضو اصلا فرق میکنه، اونجا شعار طهارت رو میخواد، طهارت هم واحد، تکلیف به طهارت اسقاط تا طهارت، اسقاط طهارت. دوباره شما این طهارت رو میخوای برای یک تکلیف دیگه ای، عمل نمیکنه به طهارت الا اینکه صلاتی بخواد که اون صلات مشروط به طهارت باشه. بعدم مثالی که میزنیم بعد یکیش مطلق باشه یکیش چی باشه؟ مقید باشه. مورد احتمال پنجم، احتمال پنجم اینه که دو تا واجب مستقل باشن، حکم به مطلق اندتیان المقید ساقط نشود. یعنی شارع بیاد دو تا واجب مستقل دو تکلیف بکنه، مثلا شما میگه که آقا عتق بکنید، اعتق رقبه، ولیکن اگر رقبه مؤمنه عتق کردید تکلیف به عتق رقبه مطلق ثابت نمیشه. اینجوری بیاد بگه، یعنی مستقلش بکنه، تأکید بکنه، بگه آقا یه رقبه میخوام انجام بدی عتق بکنی، اگر رقبه مؤمنه انجام دادی تکلیف به مطلق ثابت نمیشه. این قید رو باید بیاره. اگر شارع یه تکلیف مستقل آورده بود به دوش شما گذاشته بود، گفت اعتق رقبه، گفت اعتق رقبه، شما در صورت عادی رقبه مؤمن انجام دادید تکلیف ثابت بود، گفتی آقا شما گفتی اعتق رقبه، آقا من مؤمنش انجام دادم، نگفتی که اعتق رقبه کافرم، من نگفت من مؤمن انجام تکلیفش رو انجام دادم اتقش کردم. شارع بیاد بگه اعتق رقبه، بعدم بیاد بگه که اگر رفتی اون مقید رو انجام دادی حکم به مطلق ثابت نمیشه، بعد این قید رو اضافه بکنه که حکم مطلق ثابت نشه. این یه نوع قید زائد میخواد، اینم احتمال خوبی هست، اما ببینید خلاف ظاهر میخواد. یعنی شما موقع عتق به رقبه باید قید بزنید که تکلیف به مقید اگر اتیان شد تکلیف به مطلق ساقط نمیشود، این قید اضافه باید بکنید. این اضافه کردن قید باز خودش خلاف ظاهر. بله احتمال داریم که دو قید باشه. فرض اینه که اگر توی اون اعتق رقبه بخوایم این قید بزنیم، تقییدش بکنیم به این که اون اعتق رقبه مؤمنه اگر انجام شد مجزی از اعتق رقبه مطلق نیست، این تقیید رو بزنیم، از ناحیه دلیل تقیید بزنیم، نه از ناحیه سبب حکما، از ناحیه دلیل بیاییم تو خود اعتق رقبه این قید رو اضافه کنیم، بگیم آقا اگر تکلیف به مقید رو انجام دادی مجزی از تکلیف مطلق نیست، از ناحیه خود دلیل این اضافه کنیم، یه خلاف ظاهریه، درسته؟ یه خلاف ظاهری بعد اضافه کنیم. پس اینم یه احتمالیه، باز خلاف ظاهر داره، این احتمالم خلاف ظاهر رو داره. پس بنابراین همه این احتمالات رو که دیدیم یه خلاف ظاهری بعد مرتکب بشیم، یه قیدی اضافه بکنیم. بهترین احتمالی که این وسط بود این بود، ما که علم به تعدد که نداریم، که علم به تعدد تکلیف نداریم تو این مورد، نمیدونیم اعتق رقبه یه تکلیف مستقل دیگه باشه از اعتق رقبه تم مؤمنه. اون ظهوری که ابتداعا میاد چون تکلیف دومی ثابت نشده، اگر تکلیف دوم ثابت شده بود که اینا واقعا دو تا تکلیفن، باز این احتمالات راه پیدا میکرد، میگفتیم یکی از خلاف ظاهرها رو بعد مرتکب بشیم. اصل تکلیف دوم هم ثابت نشده، شارع یک اعتق رقبه فرموده، یه اعتق رقبه تن مؤمنه هم فرموده، احتمال دو تا تکلیف میدیم، سبب که براش نیاورده که اینجا، صرفا فقط یه جا گفته اعتق رقبه، تو یه جا دیگه فهمده اعتق رقبه تن مؤمنه، دو تا سبب که نیستش که ما یقین کنیم دو تا حکم بوده. اگه دو تا سبب بود ما این احتمالات رو میدادیم، میگفتیم آقا اینم به هر حال یکی از اینا باید باشه، اما فرض اینه که ما دو تا سبب برامون ثابت نشده تا یقین کنیم به اینکه دو تا حکمه، شارع فقط گفته اعتق رقبه، اعتق رقبه تا مؤمنه، احتمال دو تا حکم رو داریم میدیم، اما این احتمال برای ما دو تا حکم ثابت نمیکنه که ما بیان اون خلاف ظاهرا رو مرتکب بشیم، درسته؟ ولی اگر ثابت میکرد مجبور بودیم یه خلاف ظاهری مرتکب بشیم تو نایه، یا میگفتیم آقا بله اینا دو تا تکلیف مستقلن، باید مثلا مقید رو انجام بدی جدا مطلق رو انجام بدی، مقید رو که انجام دادی مطلقه سر جای خودش هست، اینو اگر دو تا تکلیف ثابت میشد اینو میگفتیم، که دو تا تکلیف ثابت میشد وقتی که یقین داشتیم که دو تا سبب جدا دارن، ما که نمیدونیم احتمالش رو میدیم. پس علی الظاهر هر کدوم از اینا رو بخوایم ببینیم یه خلاف ظاهریه، چیزی که باقی میمونه تو میونه این احتمالات همونه که ما بیایم چیکار کنیم، بگیم آقا شارع ما دو تا حکم برامون ثابت نشده، یه حکم به نحو مطلق یه حکم به نحو مقید، اون مطلق ظهورش تعلیقی است، مقید تنجیزی مطلق و حمله بر مقید میکنی. این ظاهرا اگر احتمال دو تا حکمم بدیم چاره ای نداریم جز اینکه همینو بیاد بگیم. پس علی الظاهر در اینجا حمله مطلق بر مقید قطعیه و تمام. بحثمون تو اینجا تمام میشه، وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی مقام دومه. مقام دومی که یه تکلیف نبوده باشه به نحو صرف الوجود، بلکه تکلیف به نحو اطلاق شمولی بوده باشه. تو اینجا ما ببینیم چیکار بکنیم، حمل مطلق بر مقید بکنیم یا حمل مطلق بر مقید نکنیم. باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.